أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام محقق اصفهانی در باب حقیقت انشاء بیان شد و تفسیری که ایشون از کلام مرحوم آقای آخوند داشتند هم عرض شد و وجه این که چرا این توجیه رو برای کلام محقق خراسانی کرده اند هم ذکر شد. اما حالا نوبت به بررسی کلام علیکم السلام محقق اصفهانی میرسه. مجموعاً 5 اشکال در رابطه با کلام محقق اصفهانی مطرح هست و وارده. اشکال اول اینه، ایشون در مورد ثبوت المعنا باللفظ دو احتمال دادن. یکی این که مراد ثبوت المعنا عین ثبوت اللفظ باشه، به گونه ای که ثبوت به لفظ نسبت داده شود به ذات و به معنا نسبت داده شود بالعرض. یعنی گفتن لفظ یک وجود به ذات داره و به جهت ارتباط و علقه شدیدی که بین لفظ و معنا هست، پس معنا هم یک وجود پیدا میکنه لکن وجودش بالعرضه. احتمال دوم این که ثبوت و وجود معنا هم به ذات باشه، همانطوری که لفظ وجود به ذات داشت، معنا هم وجود به ذات و وجود مستقل داشته باشه، لکن لفظ جنبه عالیت و واسطه برای تحقق این معنا را داره. این دو احتمالی است که مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردند. اشکال این است که هیچ یک از این دو احتمال با ظاهر کلام مرحوم آقای آخوند سازگاری نداره، چون خود آقای آخوند تصریح کردند که مراد از این وجود، وجود انشائی است که از سنخ اعتباریاته، یعنی یک وجود اعتباری برای این معنا ذکر کردن. اگر ما گفتیم این وجود انشائی وجود اعتباریه، با هیچ کدام از این دو احتمال سازگاری نخواهد داشت. پس این که ما بیاییم دو احتمال بدیم و احتمال دوم را بگیم باطل و غیر متصوره و ناچار بگیم مراد احتمال اوله، هیچ یک از این دو احتمال با کلام مرحوم آقای آخوند سازگار نیست. مرحوم آقای آخوند اصلا ادعا نمی کنند که معنا وجود به ذات پیدا کنه به سبب انشاء، اونم یه وجود حقیقی و واقعی. که این احتمال دومی بود که مرحوم محقق اصفهانی دادن. پس اصلا مرحوم آقای آخوند مدعی هستند وجود انشائی وجود اعتباری است. شاهدش هم ذکر کلمه نفس الامر در ادامه تعریفه. اصلا وجه این که کلمه نفس الامر رو اضافه کردن این بود که عالم اعتبار رو هم شامل بشه، چون اگر میگفتن واقع، خب این یا عین بود یا ذهن، یا خارج بود یا ذهن، دیگه عالم اعتبار رو شامل نمیشد. ایشون کلمه نفس الامر رو اضافه کرد برای اینکه شمول نسبت به عرض به حضور شما عالم اعتبار رو هم برسان. پس اشکال اول این که اصلا ظاهر کلام مرحوم آقای آخوند مساعد این توجیه و بیان محقق اصفهانی نیست، این اشکال اول. اشکال دوم به خصوص در مورد احتمال اولی است که مرحوم آقای آخوند دادن. در مورد احتمال اول که ایشون کلام آخوند را حمل بر اون احتمال کردن و گفتن منظور از وجود انشائی وجود لفظیه، و وجود لفظی هم یعنی این که معنا بالعرض موجود است، در حالی که اولا و به ذات وجود مربوط به لفظه. خب این احتمال که ما اصلا بگیم لفظ وجود به ذات داره، معنا وجود بالعرض، مبتنی بر یک مبنایی است که خود مرحوم محقق اصفهانی اون مبنا رو قبول نداره. اون مبنا در باب وضعه که حالا خواهیم رسید. اگر ما میخوایم بگیم وجود لفظ به ذاته و وجود معنا بالعرض، اونم به گونه ای که ایشون تفسیر کرده اند، ما باید در باب وضع قائل بشویم به این که وضع عبارت است از تنزیل و لفظ منزلت المعنا، یعنی لفظ وجود تنزیلی معنا باشه و وجود لفظ وجود معنا بالعرض باشه. یعنی ما این مبنا رو باید در باب وضع بپذیریم تا بتونیم یه همچین نسبتی رو به لفظ و معنا اعطا بکنیم. باید بگیم وجود لفظ وجود تنزیلی معناست، در حالی که این مبنا مورد قبول خود مرحوم محقق اصفهانی نیست. در باب وضع بعداً بحث خواهد شد، مبانی مختلفی وجود دارد. مثلا میگن وضع عبارت است از یک نحوه علاقه‌ای که بین لفظ و معنا هست، یا یک نحوه اعتبار ارتباط بین لفظ و معنا، مبانی مختلفی هست. یا این که مثلا وضع عبارت است از جعل علامیت، این که لفظ را ما علامت معنا قرار بدیم. این مبانی مختلفی که در باب وضع هست و خود مرحوم محقق اصفهانی با این مبنا که ما وضع را تنزیل و لفظ منزلت المعنا بدانیم سازگاری نداره. ما تنها در صورتی میتونیم بیایم بگیم وجود لفظ به ذاته و وجود معنا بالعرض، یعنی یک وجودی رو بالعرض به معنا نسبت بدیم که این تنزیل رو بپذیریم طبق اون مبانی. و خود مبنای مرحوم محقق اصفهانی چنین مسئله و سخنی در باب وضع پذیرفته شده نیست. لذا اگر ما احتمال اول رو هم بپذیریم و وجود انشایی رو به معنای وجود لفظی بگیریم و وجود لفظی را هم به معنای این بگیریم که لفظ اولا و به ذات موجوده و معنا ثانیا و بالعرض، دیگه نمیتونیم به اصطلاح اون مبانی رو در باب بعد قبول بکنیم. فقط در صورتی میتونیم این حرف رو بزنیم که در باب وضع بگیم الوضع هو تنزیل اللفظ منزلت المعنا. لذا اصل این مدعا فی نفسه با قطع نظر از این که آیا کلام آقای آخوند بر این معنا قابل حمل هست یا نه، اصل این مدعا قابل قبول نیست. این اشکال دوم. نه بالاخره نمیشه ما در مورد وضع دو جور مبنا داشته باشیم که بالاخره حقیقت لحاظ نیست دا. شما ببینید دقت باید بکنید، نمیخواد بگه اولا و به ذات این تصور میشود بعد معنا تصور میشه. خب این که در هر لحاظ عالی همچین چیزی هست، در هر چیزی که مرآت برای چیزی دیگر باشه خود به خود این هست. بحث لحاظ نیست، بحث تصور نیست، بحث اینه که میخواد بگه این ایجاد میشه. یعنی لفظ، وجود لفظ که وجود عینیه، ما وقتی میگیم وجود لفظی منظورمون اینه که لفظ وجود به ذات داره و معنا وجود به العرض، اینی که ایشون میگن. خب این در چه صورت میشه این رو وجود را به معنا نسبت داد؟ برای این که لفظ رو نازل منزله معنا قرار بدیم. در غیر فرض تنزیل این حرف رو نمیشه زد. شما میگید وضع عبارت است از مثلا یک نحوه علاقه بین لفظ و معنا. خب این علاقه فرض کنید اون مبنا رو بپذیرید، آیا اگر گفتیم وضع عبارت است از یک نحوه علاقه بین لفظ و معنا، آیا میتونیم بگیم که این معناش اینه، یعنی وجود به ذات مال لفظه بلعرض مال معناست؟ این از کجای این به اصطلاح میشه این رو استفاده کرد؟ بالاخره ما باید مبنامون در باب وضع معلوم بشه که حقیقت وضع رو چی میدونیم. چرا؟ این نیست تنزیل لفظ منزلت المعنا نیست.
یعنی الان
اشکال این
بود که این
معنای که
ایشان
از برداره ایشون نداره. اشکال این است که اینی که مرحوم محقق اصفهانی دارن میگویند وجود انشائی یعنی وجود لفظی و وجود هم احتمال اول و وجود لفظی یعنی وجود لفظه به ذات و وجود المعنا بالعرض، این فقط با یه مبنا در باب وضع سازگاری داره و اون این که بگیم وضع عبارت است از تنزیل و لفظ منزلت المعنا، که این مبنا در باب وضع مورد قبول خود محقق اصفهانی نیست. دقت فرمودید؟ یعنی شما میتونید بگید که آه چرا اگر وجود را به ذات به لفظ نسبت دادیم و بالعرض به معنا نسبت دادیم، بگید چرا فقط تو این فرض و این مبنا برای وضع می گنجه که وضع را عبارت از تنزیل و لفظ منزلت المعنا بدن؟ برای این که ما داریم وجود رو نسبت میدیم، یعنی میگیم وجود مال لفظه بالعرض مال معنا. خب این فقط وقتی می شود این حرف رو زد که ما نسبت بین لفظ و معنا را نسبت منزل و منزل علی بدانیم، یعنی یه چیز را نازل منزله دیگری بدانیم، لفظ را تنزیل کنیم منزلت المعنا، خود معنا که نیست، این رو نازل منزله او قرار دادیم، که اون وقت یه وجود به ذات برای لفظ درست میشه و بالعرض وجود برای معنا ثابت میشه. دقت فرمودید؟ اما اشکال سوم من بله اصلا همچین چیزی نمیگه ایشون که وجود اون ذاتی اون عرضی، اصلا این تفسیر رو ندارن که یکی وجود ذاتی داره یکی وجود عرضی، یا بخوان به عکس بگن، اصلا چنین چیزی نیست که بخوان بگن اینجا مثلا یک وجودی برای معنا پیدا میشه و حالا اینجوری که ایشون هم نفس الامر رو معنا کرده که بگن مثلا حتی در مرحله ماهیت لفظ و معنا با هم متعدن، اصلا ایشون چنین چیزی نمیخواد. اشکال سوم مربوط به تفسیری است که مرحوم کمپانی از کلمه نفس الامر که در کلام آقای آخوند آمده کرده ام. در کلام آخوند آمده بود ایجاد المعنا باللفظه فی نفس الامر، محقق اصفهانی آمده این نفس الامر را معنا کرده، گفته است که منظور از نفس الامر یعنی حد ذات شیء، حمله برای این معنا کرده که نفس الامر یعنی اراده حد ذات شیء. خب یعنی چی اراده حد ذات شیء؟ یعنی میخوان بگن به جهت شدت ارتباط و علاقه‌ای که بین لفظ و معنا وجود داره، گویا لفظ و معنا در همه مراحل و نشه